سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. جنگ در کندوز وارد چهارمین روزه شد. وضعیت مردم بسیار نگران کننده خوانده می شود. لحظات پیش با این باشنده کندوز صحبت کردم.
همگی آواره شده، کسی میره، کسی یک رقم است، یک حالتی هست که کسی بیادر مرده، کسی زخانه بیادر تیاره زده، پشتکار نه شفاخانه وجود داره، نه بیادر آب وجود داره، نه نان وجود داره، هیچ چیزی بیادر وجود نداره.
در مورد کمک 15 میلیارد دلاری جامعه جهانی به افغانستان هم برایتان میگوییم، اما پیش از همه خبرهای مهم با همکارم سحر لیوال.
با اعلان کمک 15 میلیارد و 200 میلیون دلاری برای 4 سال آینده با افغانستان نشست بروکسل پایان یافت. جنگ در شهر قندوز و اطراف شهر لشکرگاه ولایت هلمند جریان دارد و فرانسه می‌خواهد در یک مسوده شورای امنیت سازمان ملل متحد میانجیگری کند که در نتیجه آن آتش بس در سوریه برقرار می‌شود. تفصیل خبرها. با اعلان کمک 15 میلیارد و 200 میلیون دلاری برای 4 سال آینده با افغانستان نشست بروکسل پایان یافت. نیوان امیمیتسیا، کمیشنر هماهنگی بین المللی و توسعه اتحادیه اروپا، در روز اخیر نشست بروکسل گفت زمان آن نیست که در حال حاضر کمک ها و یا سرمایه گذاری ها برای مردم افغانستان کاهش یابد. در این نشست رئیس جمهور اشرف غنی گفت که با این تعهد اعتبار افغانستان نزد جهانیان افزایش شیفت. انتظار می رود کمک بیش از 15 میلیارد دلاری برای افغانستان تا سال 2020 میلادی در بخش های زیربنایی، حکومت داری و پروژه های مختلف مصرف شود. جنگ در شهر قندوز وارد چهارمین روزه شد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده است که در نتیجه درگیری ها صدها خانواده این شهر را ترک کرده و به اطراف شهر و یا هم به ولایت‌های بلخ، بغلان، تخار و کابل رفتند. اما گفته شده که هنوز هزاران خانواده که در شهر قندوز گیر ماندند گفتند که در صورت ادامه جنگ با خطر تشنگی و گرسنگی روبرواند. این در حال است که شفاخانه مرکزی 200 بستر شهر قندوز، یگانه مرکز صحی فعال، هم در نتیجه درگیری‌های طالبان مسلح و نیروهای افغان عصر دیروز بروی زخمی ها بسته شده است. در این حال جنگ در اطراف شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده که در حال حاضر درگیری شدید در روضه های دوم و سوم امنیتی شهر لشکرگاه میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح ادامه دارد. بر اساس گزارش، مخالفین مسلح راه عمومی ولسوالی نادلی و مارجه را تصرف کردند. گفته شده که مخالفین مسلح تلاش میکنند تا با تحت کنترل درآوردن حوزه سوم امنیتی خود را به کنار دریای هلمند برسانند. ادامه درگیری ها در شرق شهر لشکرگاه باعث شده تا مردم خانه هایشان را ترک کنند. به گفته آنان اگر جنگ ادامه یابد مردم با خطر قحطی روبرو خواهند شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان به هدف اشتراک در 67مین نشست سالانه کمیته اجرایی کمیشنریالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیشب به ژنو سوئیس رسید. در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست اجرایی آمده که عبدالله عبدالله در نشست چهار جانبه مشورتی UNHCR که رئیسان هیئت‌های ایران و پاکستان هم حضور دارند اشتراک می‌کند. در اعلامیه آمده که محور اصلی بحث‌های این سفر را امور پناهندگان و به خصوص رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و ایران تشکیل می‌دهد. رئیس جمهور حکومت افغانستان پس از پایان نشست بروکسل راهی این سفر دو روزه به ژنو شد. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. فرانسه می خواهد در یک مسوده شورای امنیت سازمان ملل متحد میانجیگری کند که در نتیجه آن آتش بس در سوریه برقرار شود و کمک های بشری به شهر حلب برسد. وزارت خارجه روسیه تایید می کند که در این مورد سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور امروز با همتای فرانسوییش ژان مارک آیرولد دیدار می کند. تا حالا جزئیات از مسائل مورد بحث در این دیدار نشر نشده، اما وزارت خارجه فرانسه میگوید تلاش میکند تا در مورد مسوده سازمان ملل متحد جهت رسانیدن کمک های بشری به حلب حمایت روسیه را جلب کند. وزیر خارجه فرانسه میگوید که به سرگی لاوروف خواهد گفت که محاصره شهر حلب قابل پذیرش نیست و ادامه هم نخواهد یافت. مقام های روسی میگویند دو کشتی جنگی این کشور به سوی بحیره مدیترانه حرکت کردند تا با سایر کشتی های آن کشور یک جا شوند. یک سخنگوی نیروهای واکنش سریع روسیه در بحیره سیاه میگوید دو کشتی جنگی از نوع بویان و تاریخ 4 اکتبر از منطقه سیویستوپول کریمیا حرکت کردند. با گفته وی انتظار می رفت این کشتی های مجهز با راکت های پیشرفته نوقت چهارشنبه شب به بحیره مدیترانه رسیده باشند. این اعلان یک روز پس از آن صورت می گیرد که روسیه انتقال سیستم دفاعی هوایی S-300 را به پایگاه نظامی تارتوس در سوریه تایید کردند. وزارت دفاع آمریکا گفته است در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که در آن گفته شده که دست کم 19 جنگجوی سنی طرفدار حکومت در یک حمله هوایی در جنوب موصل عراق کشته شدند. نیروهای حکومتی عراق در این منطقه برای واپسگیری این شهر از گروه دولت اسلامی تلاش می کنند. یک رهبر قبایل سنی عراق گفت که این حمله اوایل دیروز صورت گرفت و پیش از این حمله افرادش و جنگجویان گروه دولت اسلامی در ساحه اجعلی چند ساعت با هم جنگیدند. او گفته است که 5 تن از افرادش در حمله هوایی زخمی شدند. ائتلاف برابری آمریکا گفته است که بنابر تقاضای نیروهای امنیتی عراق حملات هوایی را در این ساحه اجرا کرده است. به گفته این ائتلاف 8 جنگجوی دشمن در این حملات کشته شدند و یک ساختمان تخریب شده است. و رئیس جمهور آمریکا تصویب توافقنامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی از سوی اتحادیه اروپا را ستایش کرده و آن را یک اقدام تاریخی خوانده است. باراک اوباما یک روز پس از آن که پارلمان اروپا این طرح را تصویب کرد گفت نسل آینده از این اقدام به خوبی یادآوری خواهد کرد. اوباما تاکید کرد که تمامی جوانب پذیرنده این توافقنامه در جهت عملی کردن آن دست به کار شوند و از گسترش گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کنند. طرح توافقنامه اقلیمی پاریس در دسامبر سال 2015 میلادی به 200 کشور رسید که 170 کشور آن را امضا کردند. خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت ژعفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از سحر لیوال و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. جنگ در کندوز وارد چهارمین روزه شد. وضعیت مردم بسیار نگران کننده است.
همه گی آواره شده، کسی میره، کسی یک رقم است، یک حالاتی هست که کسی بیادر مرده، کسی زخانه بیادر تیاره زده، پشتکار نه شفاخانه وجود داره، نه بیادر آب وجود داره، نه نان وجود داره، هیچ چیزی بیادر وجود نداره.
جامعه جهانی تا سال 2020 بیش از 15 میلیارد دلار به افغانستان میدهد.
We have pledged together an impressive amount of 15.2 billion US dollars.
اما تطبیق این وعده به کی بستگی دارد؟
تطبیق این وعده به جامعه بین المللی نه، بلکه به ملت افغانستان بستگی دارد.
دو برنامه نیز داریم در جستجوی انصاف و حقیقت چیست. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم آمد، جنگ در شهر کندوز وارد چهارمین روزه شد. مردم در وضعیت بسیار خراب به سر میبرند. میرویم زنده و مستقیم به کندوز. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. ابتدا به شنونده بگو که جنگ دقیقاً در کدام بخشای از شهر ادامه داره؟
تشکر احمدی صاحب، سلام با شما و با شنونده های رادیو آزادی. همکنون من در زیر دوره شهر کندوز در قسمت جنوبی، شهر کندوز در مقابل تعمیر جدید قماندانی امنیه خبرم با شما در صحبت هستم. همکنون درگیری شدید در قسمت شرق کندوز در مناطق خوجمشهد و در قسمت‌های گلایی آخونزاده و چمن چارای سینمای ناشر به شدت جریان داره و در قسمت غربی شهر کندوز در گلایی شرکت سپینزر در جهار چمن سپینزر در کوتاهای فامیلوی سپینزر و همچنان در قسمت جنوب غرب شهر کندوز در جوار پانتون کندوز درگیری شدید جریان داره و در فضای شهر کندوز چرخبالای نیروهای قاطع و قوای افغانستان گزدنی دارن و موازی طالبان مسرح را هدف قرار میدهند. اما باشندگان ولایت کندوز میگن که آنان در وضعیت خیلی قدوار به سر میبرن. بر اساس گفته باشندگان کندوز
آقای آریان
که با کمبود آب و
با مزرعت لحظات پیش با صدرالدین یکی از افراد بجا شده صحبت کردیم، حتمانی گفتگو را به شنونده ها پخش خواهیم کرد. اما اینجا گفته میشه که طالبان در خانه های شماری از باشنده های شهر کندوز پناه بردند و از این خانه ها به عنوان سپر استفاده میکنند. چیست معلومات شما و مردم محل در این مورد چی میگن؟
بله، مردم محله میره تایید میکنن که طالبان مثلا دیروز به باشندگان کندوز گفته بودن که شما از خانهاتون بیرون شوین که آنان با حملات تهاجمیشان چندین استقامت شهر کندوز بالای قماندانی امنیت علیه ولایت و ریاست امنیت ملی شدت میباشن تا شهر را کاملا تصرف کنن. به همین اساس بسیاری مردم از خانه هایشان بیرون شدن و به طرف قرا و پسپات شهر کندوز رفتن. کسانی که توانه مالی داشتن به ولایت تخار رفتن و به دیگر ولایت های همجوار و بغلان سرازیر شدن. اما مسئولان محلی میگن که در ولایت کندوز به گونه کافی نیروهای دولتی وجود دارد. آنان میگن که عملیات کافی نیروهای دولتی به خاطر نکندی به پیش ویران آنان هم همچنان دلیل عمده به کندی رفتن عملیات کنن که طالبان مثلا در خانه های افراد ملکی سنگر گرفتن از آنجا برای نیروهای دولتی شلیک میکنن.
شما به مسئله بجا شدن باشندای محل اشاره کردین، اطلاع دارین مقام ها گفتن که دقیقاً چه تعداد نفر و یا هم چه تعداد خانواده از این شهر به جاهای دیگه کوچیدن؟
تا هنوز ارقام دقیق را در این مورد منابع رسمی ارائه نکردن، اما به طور تخمینی هر روز صدها خانواده از شهر کندوز در حالت بیرون شدن هستند. خانواده‌هایی که فرصت یافتن که از مناطقشان بیرون شوند، اما هنوز هم خیلی خانواده‌ها گیر ماندن، نمیتوانند که از اثر شلیک های پراگنده از خانه هایشان یا از دروازه هایشان بیرون شوند. آنها میگن که با انواع مشکلات مواجه هستند.
بله، تشکر از شما. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز بود. جنگ کندوز وارد چهارمین روزه شد. ادامه جنگ در کندوز شمار زیادی از خانواده ها را از این شهر بیجا ساخته است. صدرالدین یکی از افراد بیجا شده است که به جای نسبتا امن کوچیده. لحظات پیش با صدرالدین صحبت کردم.
ما از این شهر آمدیم یک کم بیرونتر، داخل شهر فعلا جنگ است.
دقیقا از کدام منطقه به بیرون از شهر آمدی خودت؟
بخمل کوچه، سیدآباد.
و چطور است وضعیت در سیدآباد؟ میشه چشم دیدت برای ما قصه بکنی؟
سیدآباد جنگ است، در منطقه سیدآباد جنگ است، دیگه این طرف چیز جنگ است، خوجامشد این طرف جنگ است، این همی چهار گرد دیگه چشمدگی شد. ما از یک راه خودکشی مقصد تا این منطقه رساندیم.
گفتم میشه که مردم به آب، برق و مواد غذایی دسترسی ندارن؟
بله، بسیاری نانبایا دو طرف که ما بدیم چندین نانبایی نان نداشت. مردم راستی هم که به بسیار یک مشکلات هستن روبرو، دیگه خودم هم که بود راستی خدا نانباییم دور بود، جنگ هم بود، نان نداشتیم، از اموز خیفیم نیست آمدیم. این سه بار یگان سایه هسته که یگان تو نانبایی تا فعلا که آرد داره، تا فعلا که آرد داره، اونمو پخته میکنه یا سه مانده یا چهار مانده، اگوی جنگ ادامه پیدا کنه اون نان هم خلاص میشه دیگه، مردم بول رئیس آرد هم خلاص میشه. خلاص
جدیترین تشویش خودت چی است؟ همی حالا در مورد چی تشویش داری؟
در مورد همی تشویش داریم که آرامی شود دیگه، تشویش ما تشویش جنگ نشود دیگه، آرامی شود. تا که قسم هم اگه آواره شده کسی میره، کسی یک رقم است، یک حالتی هست که کسی بیادر مرده، کسی در خانهش بیادر تیاره زده، پشتکار نه، شفاخانه وجود داره، نه بیادر آ وجود داره، نه نان وجود داره، هیچ چیز بیادر وجود نداره. در هوای نلا همه گیز جایی که دولیش چاسته بیادر او نل نداره، او نل داره، او هم نمیه دیگه. مشکلات اینم کسا بیرو برام آدم نمیتونی بیرو
بله.
برای یا جنگ است یا مرمیس یا میترسی میخوری.
صدرالدین در مورد برخورد طالبا با مردم برای ما بگو، برخورد طالبا با باشندای شهر کندوز چگونه هست؟
هر منطقه فرق میکنه، باز من برخوردشان هم فرق میکنه، یکی دوم حالتشان هم فرق میکنه. فعلا خب به حالت عادیستن، کتی کس کار ندارن، فقط دمو متوجه خود هستن، دمو سرک، دمو بازار ما که آمدیم از اون طرف با کسی کار نداشتن، همه فعلا خب به حالت عادیستن.
صدرالدین یکی از باشنده های شهر کندوز بود که در نتیجه ادامه جنگ و خونریزی در این شهر از خانهش بیجا شده و به جای نسبتاً امن کوچیده. با ادامه جنگ ها در شهر کندوز عرضه خدمات صحی در این شهر متوقف شده. حامد عالم رئیس ساعت عامه ولایت کندوز برادیو آزادی گفت که عصر چهارشنبه درگیری در نزدیکی شفاخانه 200 بستر شهر کندوز رخ داد و دروازه این شفاخانه برای زخمی ها بسته شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ادامه جنگ در کندوز علاوه بر نگرانی ها از بی‌سرنوشتی و وضعیت، خدمات صحی را در یکی از مهمترین شهرهای شمال افغانستان قطع کرده است. یگانه شفاخانه فعال در شهر کندوز که دروازه برای معالجه زخمی ها بود عصر چهارشنبه بسته شد. دکتر حامد عالم رئیس صحت عامه ولایت کندوز دیشب به رادیو آزادی گفت جنگ در برابر ساختمان شفاخانه 200 بستر باعث بسته شدن این مرکز صحی شد.
شفاخانه بعد از دیگر بسای جنگ کردیم شده، پیش روی شفاخانه جنگ بود، اون مراجعه مزدود شده، 28 مزدود بوده و حالی فعلا شفاخانه دعای ورودیش مزدوده. از جامعه کمک کننده و مستقی که با دهی راستای سهر کمک میکنند، خواستار کمکای اچیادلشان به این نقطه زمانی هستند.
رئیس صحت عامه کندوز افزود از آغاز جنگ شهر کندوز به روز دوشنبه همه روزه ده ها زخمی به شفاخانه 200 بستر منتقل شدند و کمک های فوری به آنها صورت گرفت. بر اساس گزارش ها در جنگ شهر کندوز که امروز وارد چهارمین روزش شد، بیشترین قربانی را غیر نظامیان متحمل شدند. از روز نخست جنگ در کنار عملیات زمینی از حملات هوایی نیز خبر داده شده است. ناتو میگوید تیاره‌های آمریکایی برخی حمله ها را بالای مخالفین مسلح انجام دادند و اگر نیاز باشد به چنین حملات ادامه خواهند داد. در این میان شمار از جوانان فعال در کندوز از جوانب دخیل در جنگ انتقاد میکنند و میگویند آنها به زندگی غیر نظامیان توجه ندارند و به خاطر اهداف خود از مردم قربانی میگیرند. اسمت مسلم یک جوان فعال در کندوز به رادیو زادی گفت نیروهای حکومتی و طالبان مسلح هر دو مسئول آسیب رسانیدن به باشنده های شهر کندوز هستند.
رای گریز هم نداره، یا برشان رای گریز هم نماندن که افراد ملکی اگر در موتر انتقال دادن همیشه با پا از شار برایه، از دوزخ برایه. از روز اول 107 نفر زخمی، روز دوم 44 نفر که راه هم از دست تعدادشان کمتر شده، روز سوم 66 نفر که حالت بسیار خراب است 28 نفر، اما از 4 بجه بعد این سو یک شفاخانه است که او هم مسدود شد.
شفاخانه حوزه کندوز میگوید تنها تا روز سه‌شنبه 150 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. ارگ میگوید علت کندی عملیات در کندوز جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان در شهر کندوز خیلی محتاطانه عمل میکنند، زیرا مخالفین مسلح از غیر نظامیان به شکل سپر استفاده میکنند. برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان رئیس جمهور افغانستان دستور جدی داده است، اما شما می دانید که دشمنان افغانستان از مردم به حیث سپر استفاده می کنند، از خانه های آنها سنگر ساختند. بزرگترین مشکل عملیات کندوز این است که دشمنان مردم افغانستان از خانه های غیر نظامیان به حیث سپر استفاده می کنند و خانه هایشان را برای خود سنگر ساختند. پیش از این هم ارگان‌های امنیتی تایید کرده بودند که علت کندی عملیات کندوز جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان است و به گفته این ارگان‌ها طالبان اکثر خانه‌ها و ساختمان‌ها را در شهر کندوز آتش زدند. طالبان مسلح تا حالا در این مورد که چرا خانه‌های مردم را برای خود سپر ساختند چیز نگفتند، اما ادعا می‌کنند که افراد این گروه تا هنوز در شهر کندوز حضور دارند.
نماینده های مردم کندوز در ولسی جرگه افغانستان هم به خاطر وضعیت موکلینشان به شدت نگران هستند. به دنبال درگیری ها در شهر کندوز، ولسی جرگه افغانستان دیروز تصمیم گرفت تا مقام های امنیتی را برای دادن وضاحت در مورد وضعیت امنیتی به جلسه فرا بخواند. بیشتر در این گزارش از فرشته ندا بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان از افزایش نامنی‌های اخیر در ولایات قندوز، اروزگان، پکتیا، فرا و هلمند ابراز نگرانی کرد. بحث‌های روز چهارشنبه ولسی جرگه بیشتر روی همین مسئله متمرکز بود. نماینده‌های مردم ولایات متذکره گفتند که حکومت مرکزی و ادارات محلی به خاطر جلوگیری از نامنی‌ها در این ولایات به وقت معین اقدام نکردند. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه را بر عهده داشت با کمیسیون امور داخلی این جرگه وظیفه سپرد تا مقامات امنیتی را در جلسه هفته آینده فرا بخواند.
ناامنی های ولایات کندوز، هلمند، اروزگان، فرا، پکتیا واقعا همه مردم را و مخصوصا نمایندگان مردم را در شورای ملی نگران ساخته. ما به کمیسیون امور داخلی وظیفه می‌سپاریم که در خلال هفته پیش رو مسئولین امنیتی را بخوانند و در مورد تمامی مسائل در کمیسیون خودشان بحث کنند و گزارش به جلسه عمومی.
در هفته جاری طالبان مسلح در ولایات قندوز، هلمند، اروزگان، پکتیا، فرا و برخی ولایات دیگر حملات گسترده را انجام دادند که 3 روز قبل طالبان مسلح به شهر قندوز داخل شده و همکنون در حال درگیری با نیروهای امنیتی افغان هستند. نماینده های مردم قندوز در ولسی جرگه می گویند در این درگیری ها به افراد ملکی تلفات و خسارات وارد گردیده است. کمال صافی نماینده مردم قندوز در نشست عمومی ولسی جرگه گفت
خلق مبلشون، خلق مزخمیان شد.
مردم کشته، زخمی و آواره شدند. خانه های مردم ویران شد. بازارها آتش گرفت. شبکه برق که میلیون ها دلار ارزش داشت از بین رفت. برق، آب، مواد خوراکه در شهر نیست. حتی نان پیدا نمی شود. اگر پیدا هم شود قیمتان 80 یا 100 افغانی است.
از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان بسیاری بخش های شهر قندوز را تصرف کرده و همکنون عملیات جریان دارد.
رادیو آزادی. حالا میپردازیم به جزئیات خبر و تحول امیدوار کننده در مورد آینده افغانستان. حدود 100 کشور و سازمان بین المللی یک صدا از حکومت و مردم افغانستان اعلام حمایت کردند. بیشتر در این گزارش مصطفی صدیقی، یکی از خبرنگاران اعزامی رادیو آزادی به بروکسل بشنوید.
کنفرانس دو روزه بروکسل در مورد افغانستان با وعده کمک چندین میلیارد دلاری با این کشور به پایان رسید. نوین ممتسا، کمیشنر بین المللی همکاری و توسعه اتحادیه اروپا، دیروز در بروکسل کمک مالی جامعه جهانی را با افغانستان اعلام کرده گفت:
I'm therefore delighted to announce.
خوشحالم که همه ما امروز کمک قابل توجه 15 میلیارد و 200 میلیون دلاری را اعلام کردیم. 15.2 میلیارد دلار برای 4 سال آینده. بیش از 75 کشور و 25 سازمان و نهاد اشتراک کننده گفتند که این پول تا سال 2020 میلادی در امور ملکی عمدتاً برای ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان کمک خواهد شد. فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پلیسی امنیتی، که در نشست خبری پس از اعلان وعده کمک با افغانستان صحبت میکرد، گفت که بیشترین بخش کمک از جانب اتحادیه اروپا است که با 5.6 میلیارد دلار میرسد. رئیس جمهور غنی هم در این نشست خبری اشتراک داشت. او از این تعهد جامعه جهانی استقبال کرده گفت:
This is a promise. Redeeming of this promise.
این یک تعهد است. تطبیق این وعده و جامعه بین المللی نه، بلکه به ملت افغانستان بستگی دارد. جامعه جهانی در بدل این تعهد از حکومت افغانستان هم تقاضاهای مشخص دارد، از جمله آوردن اصلاحات در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، در حاشیه کنفرانس در صحبت با خبرنگاران دیروز در بروکسل گفت جامعه جهانی یک بار دیگر ثابت ساخت که در کنار افغانستان است و به خاطر اعتماد بالای حکومت وحدت ملی حاضر به اعلان وعده کمک دراز مدت با افغانستان شده است. دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی، در سخنرانی خود گفت که با وجود چالش‌های فراوان کشورهای تمویل کننده، جامعه جهانی پس از 15 سال حضور در افغانستان هنوز هم به ادامه کمک به حکومت مردم افغانستان متعهد است. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر اتحادیه اروپا.
شنیدید که جامعه بین المللی کمک 15.2 میلیارد دلاری را برای 4 سال آینده با افغانستان دیروز در بروکسل اعلام کرد. جاوید نعیمی در همین مورد با عمر صمد، یک آگاه امور بین المللی در امریکا، صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که تحلیلش در این مورد چیست؟
جای شک و تردید نیست که مبلغ 15.2 میلیارد دلار یک مبلغ گزافی است. در این وقت و زمانی که جامعه بین‌المللی با چندین بحران دیگه در جهان دست و پنجه نرم کرده، از عراق تا سوریه، بعضی کشورهای افریقا، این برای افغانستان و مردم افغانستان باید یک خبر خوب و خوش باشه. ولی چیزی که ما شاهدش در 15 سال گذشته بودیم امین است که جامعه بین‌المللی از 2002 توکیو تا به حال همیشه با افغانستان ای کمک به حیث دوست انجام داده، ولی نتیجهش چیزی را که در افغانستان مردم افغانستان متوجه شدن و مشاهده کردن ای است که میشد با این پول کارهای بیشتری کرد، میشد این پول وضع را به شکل بهتری تغییر بده و تحول بهتری را ما شاهد می بودیم.
و یعنی آنچه شما اشاره کردین، جامعه بین المللی حالا بیشتر از گذشته و اظهاراتی که مبنی بر موجودیت فساد اداری در افغانستان داشته، بالای کابل اعتماد کرده؟
نه خیر، اینطور است که این کمک برای 4 سال است. هر بار موعدش فرق کرده و فرق میکنه و همو اولویت ها فرق میکنه. امیدواری در این است که این جامعه بین المللی اعتبار بالای افغان ها و حکومت افغانستان نشان میده، در مقابل نتیجه خوبی به دست بیاره و مبارزه با فساد، بالخصوص در سطوح بالایی و در قراردادهای بزرگ و در تعیین و تشخیص کسانی که در این پروسه ها سهم میگیرن، اگر مثل گذشته باز هم مشکل داشته باشه و تکرار شود، امی است که یک بخش از پول متاسفانه که هیف مایل میشه و یا به هدر میره.
و حالا همینجا سوال مطرح میشه که حکومت افغانستان چگونه قناعت جامعه بین المللی را جلب کرده میتونه، خصوصا برای فراتر از سال 2020 میلادی.
اگر ما در حکومت داری خود واقعا اصلاحات واقعی را بیاریم و اصلاحات عملی را و اصلاحاتی را که تغییر کیفی در مدیریت و در رهبری کشور رونما شوه، میشه که بگوییم که در 2020 جهان امکان داره که با یک اندازه خوشنودی و با یک اندازه اطمینان باز هم چیزی را که لازم است بر افغانستان انجام بده. ولی اگر این کار صورت نگرفت، میل و علاقه جهان و پرداخت پول بیشتر به افغانستان بسیار کم میشه.
عمر صمد کارشناس افغان بود که در مورد تعهد کمک بیش از 15 میلیارد دلاری جامعه جهانی به افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. این پولها در کدام بخشها به نظر شما باید مصرف شود؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی به ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20 شماره تلفون پیامگیر ماست. رسیدیم به نیمه این برنامه. سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
جنگ در شهر قندوز وارد چهارمین روزش شد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده که در نتیجه درگیری ها صدها خانواده این شهر را ترک کردند، اما گفته شده که هنوز هزاران خانواده ای که در شهر قندوز گیر ماندند در صورت ادامه جنگ با خطر تشنگی و گرسنگی روبرواند. جنگ همچنان در اطراف شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده که در حال حاضر درگیری شدید در حوزه های دوم و سوم امنیتی شهر لشکرگاه ادامه دارد. رئیس اجرای حکومت افغانستان به هدف اشتراک در 67مین نشست سالانه کمیته اجرایی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیشب به ژنو سوئیس رسید. فرانسه می‌خواهد در یک مسوده شورای امنیت سازمان ملل متحد میانجیگری کند که در نتیجه آن آتش بس در سوریه برقرار شود و کمک‌های بشری به شهر حلب برسد. مقام‌های روسی می‌گویند دو کشتی جنگی این کشور به سوی بحیره مدیترانه حرکت کردند تا با سایر کشتی‌های آن کشور یک جا شوند. وزارت دفاع آمریکا گفته است در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که در آن گفته شده که دست کم 19 جنگجوی سنی طرفدار حکومت در یک حمله هوایی در جنوب موصل عراق کشته شدند. و رئیس جمهور آمریکا تصویب توافقنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم از سوی اتحادیه اروپا را یک اقدام تاریخی خوانده است.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. منشی عمومی ناتو بار دیگر تاکید کرده که بجز راه حل سیاسی گزینه دیگری برای افغانستان وجود ندارد. ینس استولتنبرگ در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در بروکسل گفت اردوی نیرومند افغانستان و پشتیبانی قوی ناتو اساسگذار حل سیاسی بحران افغانستان است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ناتو و متحدین بین المللی افغانستان به ادامه کمک و حمایت پایدار از افغانها برای سالهای پیش رو تاکید میکنند. در کنار سایر مقامها، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید امنیت و پیشرفت افغانستان متناسب با هم دیگرند و کنفرانس بروکسل برای ادامه حمایت جامعه بین المللی از افغانستان خیلی مهم بوده است. وی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در بروکسل گفت که در کنار کمک بین المللی، ناتو از حل سیاسی مسئله افغانستان حمایت کرده و حمایت میکند. ما از هر تلاش برای یافتن حل سیاسی از در مذاکره حمایت میکنیم و در دراز مدت باید حل سیاسی از طریق مذاکره در بحران افغانستان وجود داشته باشد. اما فکر میکنم برای درک کردن خیلی مهم است که هیچ تناقض میان داشتن اردو و نیروهای قدرتمند در افغانستان و یافتن راه حل سیاسی و صلح‌آمیز وجود ندارد. در جانب مقابل، اگر طالبان و سایر گروه‌های شورشی فکر کنند که آنها در میدان جنگ برنده می شوند واقعا نمی خواهند تا برای یافتن یک راه حل سیاسی تلاش کنند. منشی عمومی ناتو در ادامه این گفتگو با رادیو آزادی افزود، اردوی نیرومند افغانستان و پشتیبانی قوی ناتو اساسگذار حل سیاسی بحران افغانستان است. ینس استولتنبرگ همچنان تاکید کرد که بر اساس آنچه در اجلاس ناتو در ماه جولای در وارسا تصمیم گرفته شد، 13,000 سرباز بین المللی در افغانستان حضور خواهند داشت. به گفته وی این نیروها در میدانهای جنگ شرکت نخواهند کرد، اما با آموزش، مشوره و تجهیز نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. ناتو حدود 15 سال گذشته در افغانستان حضور داشته و تا سال 2014 نقش فعال در میدانهای جنگ در این کشور داشته است. منشی عمومی ناتو می گوید برای حکومت افغانستان حمایت قوی و عملی را فراهم می کنند تا در همکاری با کشورهای مختلف منطقه تلاش ها بر راه حل سیاسی بینجامد. با اعلان حمایت بین المللی و کمک بیش از 15 میلیارد دلار در 4 سال آینده با افغانستان، منشی عمومی ناتو به رادیو آزادی گفت که این پیمان نظامی افغانستان را تنها رها نخواهد کرد. وی برای شهروندان افغانستان چنین پیام داد:
NATO will continue to support you. NATO has been
ناتو به حمایت از شما ادامه خواهد داد. ناتو برای تقریبا 15 سال در افغانستان بوده و به فراهم کردن حمایت سیاسی و عملی ادامه خواهد داد. ما با آموزش و همکاری با نیروهای افغان ادامه می دهیم و تمویل اردو و نیروهای امنیتی افغان از سوی ما ادامه خواهد یافت. در اجلاس ناتو بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه که در مورد افغانستان متمرکز بود، نمایندگان مقام‌های 75 کشور و بیش از 20 نهاد بین المللی شرکت کرده بودند. کشورهای تمویل کننده در نشست بروکسل بیشتر روی امنیت و ترقی افغانستان و حفظ دستاوردهای 15 ساله تاکید کردند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو امیدواری دارند که نشست بروکسل حکومت افغانستان را قادر سازد تا اصلاحات عملی را اجرا بگذارد و اطمینان دهد که کمک‌های 4 سال آینده برای افغانستان ضایع نخواهد شد.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. امروز پنج شنبه است و برنامه در امواج آزادی را دقیقاً سر ساعت 3 به وقت افغانستان خواهید شنید. از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید. بقیه روز پنجشنبه تان خوش.
من نواهسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، ملد خوب
سنم. ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده ها و علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته اختصاص داده شده به مشکل هماین، یکی از شهروندان کابل که میگوید نمره زمینش در پروژه احمد شاه بابا مینا با کسی دیگر توزیع شده است. هماین میگوید یک نمره زمین در دهه 70 برایش از سوی شهروالی داده شده بود و آن زمان مبلغ 90,000 افغانی پول قیمت زمین را نیز پرداخت کرده بود، اما با گفته وی این نمره زمین از سوی مسئولان شهروالی کابل برای شخص دیگری توزیع شده و از چند سال به این طرف سرگردان است و کسی در قسمت حل مشکلش رسیدگی نمی کند. وی در مورد مشکلش با ما تماس گرفته و تقاضا دارد تا در قسمت حل مشکلش وی را همکاری نماییم. بیایید نخست به سخنان هماین گوش بدهیم که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
یک نمره زمین داشتیم در ایسته احمد شاه بابا مینا. ما در سال 1370 گرفته بودیم. اسناد مکمل، هر چیز مکمل است. شرایط تو آمد که به جنگ ها شد، اوضاع کابل کمی خراب شد، باز ما مهاجر شدیم. سر از او باز ما سه چهار دفعه مراجعه کردیم به شهروالی کابل. یه دفعه بر ما گفتن که بعد دشت خداست و تاول توزیع نشده. باز دفعه دوم که رفتیم گفت دعوی کوچاست که دولت. باز سوم دفعه که رفتیم یک بانه مختلف میکردن. بالاخره در سال 86 وقتی که ما از نوعه مربوطه پرسان کردیم، این نمره زمین ما رو به نام فاطمه به یک دیگر داده بود.
این نمره زمین خودت آویز بانکی و پیسه تحویل کرده بودی بخاطر؟
همه چیز اسناد مکمل است، سند ملکیت است، آویز بانک است، نقشه زمین است که برای ما شاروالی داده. باز ما کوشش کردم که در وقت نوانده صاحب خود شاروال صاحب از نزدیک ببینم، اما متاسفانه که این موقع برای ما ممکن نشد، مساعد نشد که ما شاروال صاحب از نزدیک میدیدیم این موضوع را کم شریک بکنیم.
شما پرسان نکدین که این زمینتان کی به این خانم داده و چرا داده؟
حتما شاید دیگه از طریق یا واسطه داده باشه یا پیسه داده باشه دیگه. چرا ما مسلسل که ما از تماس میگرفتیم این بانهای مختلف برای ما میکردن. بالاخره که ما بانهای مربوطه رفتیم معلومات کردیم این زمین برابر از نام ما گسانده بود به نام فاطمه داده.
این زمین وقتی که به این خانم داده بودن، شما پس دعوا نکردین که این اسنادای ما است، مثلا پیسه ما است، پیسه ما چطور میشه، این زمین ما در بدلش کدام جای دیگه براتون تو نگفت که کدام نمره دیگه چیز براتون میته؟
چرا نه ما صدف رفتیم به خود شاروالی عرض با شمولین صاحب رفتیم دادر که چطور یک زمین ما بود چطور به نام دیگه کس کرده بودین. آخر هم خود مهین صاحب برای ما گفت که شما دیگه باید اطور کنید که سر چی دعوا کنید، سر شاروالی در مکمه برید سر شاروالی دعوا کنید. ما سه دفعه سر این زمین خود از وزیفه منفق شدیم که کابل رفتیم بعد 10 روز 15 روز 20 روز سر تیر کردیم، اما ایت نتیجه رو به دست ناوردم. اصلا ایت توجه نشده. یک دفعه برای ما گفتن که بعد که این زمین از دستان رفته شما یک عریضه دیگه نوشته کنید در لیست منتظرین بانید. باز ما رفتیم عریضه دیگه نوشته کردیم در لیست منتظرین. این تقریبا 8 سال شده که عریضه بیخ گم شد، زمین من گم شد، ایت بازخواست کسی نمی کنه بعد که تو کی هستی کی نیستی. بعد حال عقب آخر ظلم شده، در حق ما بسیار بین صافی شده ظلم شده. بعد که در حال که بعد عقب مستحق اول ماستم نمره از ماست چطور بعد به جای ما به یک کس داده شده. این بسیار یک بین صافی کلان کت ما شده. از شما می خواهیم، از سروالی می خواهیم بعد که عقب ما به دست ما برسه.
ما مشکل هماین را با سرپرست ریاست ملکت های شاروالی کابل در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که هماین چرا به این مشکل روبرو شده و حالا برای حل مشکلش چی اقدام می شود. محمد صابر یوسفزای سرپرست ملکت های شاروالی کابل در مورد می گوید
از سادای دیده شود که اینا چیز میگه ماده 22 امور از کان ما میگه مقرره ما که اگر که 6 ماه یکت زمین نمیگره پول تحویل نمیکنه و زمین ازش مسترد میشه. اگر 2 سال ساختمان نمیکنه او ازش مسترد میشه. اگر ایواز جایداد بالای جایداد باشه اونو مسترد نمیشه.
حالا این آدم بله این شخص میگه که در سال 70 می زمین برای ما داده شده، ما مکررن مراجعه کردیم اما او وقت مرا میگفتن این زمین هنوز خاره است و هنوز کسی نامده و مشکل ایجه کسی هنوز آبادی نکده، شما برین چند وقت بعد به زمین تا آباد بکنی. و این آدم میگه اسناد در دست داره که به جای ملکیت خودش به نام فاطمه به خانم دیگه زمینش داده شده. این مشکل چگونه ایجاد شده به نظر شما؟
به طرف که از من از این مسترد شده برای ما خانم داده شد.
خب چرا مسترد شده؟ دلیل مسترد شده
به خاطر از اینکه قانون مقرره میگه قانون که ما در او وقتام نبودیم. 6 ماه که تیر شد، 6 ماه بیشتر بر شما گفتم،
بله
6 ماه که تیر شد پول خود تحویل نکرد مسترد میشه اگر استقافی باشه. اگر نه که 2 سال ساختمان نمیکنه او هم مسترد میشه. ایده سال 70 زمینه گسته آل سال 85 15 سال پیش
این 25 سال پیش میشه 95
25 سال پیش
این آدم در طول دمی چند سال تا پتلاش کرده اما کسی به دادش نرسیده. مشکل از این آدمی است که میگه هر بار که من مراجعه میکنم
من شستم هر زمان که می پیش ما به مراجعه کنه اصناداش بگرسه بیا ما دفترال بیوانه عمر پروژه بیاره به جریان بانم ما ببینیم که چی مشکل داره. باز بعدا ما هم روی شما صحبت
می چی زمان میتونن از شما مراجعه کنه و اگه اسنادش قانونی باشه وعده شما چی است که چی ایجاد باید خدمتش میکنه؟
من اصابه 8-3 بلا 5 دیگر در دفتر خود میباشم. هر زمانه که بیاین با ما بیاین ما در خدمت شانه سم مثل ولد شانه بدی ما میدیم که بیاین پیش ما بیاین.
خب
هر مشکلی که داشته باشه ما برش حل میکنیم.
و اگر اسنادش قانونی باشه امکان از یه که برش زمین داده شوه؟
چرا نمیتیم؟ چرا برش داد نمیتیم؟ اصناد قانونی داشته باشد ما برش میتیم.
او جای خب برش داده نمیشه چون به خاطر که او خانم گرفته
ده. او جای برش او کس دیگه داده شده نمیتیم.
یعنی در جای دیگه برش حتما مد نظر گرفته میشه؟
در جای دیگه برش تدارت میتونه میتیم برش.
خواستیم این مسئله را از لحاظ حقوقی نیز بررسی کنیم تا مشخص گردد که همون مستحق نمره زمین شناخته می شود یا خیر. ما این موضوع را با عبدالکبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی در میان گذاشتیم و نظرش را در این مورد پرسیدیم که آیا هم این مستحق نمره زمین است؟ اگر هست از چه طریقی حقش را می تواند به دست بیاورد؟ آقای رنجبر در مورد گفت
به این قسم موارد اسناد مطرح می شه. اگر این شخصی که برای زمین توزیع شده و این سند عزیز داشته باشه که به این توزیع شده این زمین و در عین زمان سند تادی پول داشته باشه که پول به حساب بانکی تحویل کرده و سند زیر داشته باشه یا در مستحق این زمین است، این شخص است ولی قباله برای اجرا نشده باشه و اما اگه این قباله هم سند ملکیت هم داشته باشه در اون حالت خود 100% این مستحق است و در حالت اولیه که قباله نداره و پول تحویل کرده این میتونه به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنه و هر کاره بگیره. یقیناً در جایی که زمین عجیب بود و آل توزیع شده به کدام کسی دیگه و به او هم اگر سند ملکیت داده شده باشه که این آدم اولی نداره، در حالت مشکل است که عین زمین به دست بیاره، مگر دولت مکلف است که ممثل عزیز برش بده.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل همایون براتون تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید به روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما در میان بگذارید تا شما را برای دریافت راه حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. برنامه حقیقت چیست این هفته را مختص ساختیم به کارکردهای حکومت وحدت ملی و همچنان چالش های فراراه مبارزه با فساد اداری. فساد یکی از عمدترین چالش ها و یکی از عمدترین مشکلات برای مردم افغانستان، حکومت وحدت ملی و همچنان سبب نگرانی عمیق جامعه جهانی شده است. و اینکه در راستای مبارزه با فساد چه کارکردهای حکومت افغانستان داشته و با چه چالش های روبرو بوده است، با محترم محمد حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری مصاحبه ای را اختصاص دادیم که توجه شما را بدان معطوف می داریم. بسیار زیاد تشکر جناب فخری صاحب،
از اینکه وقت دادین.
سلامت باشید. فخری صاحب، قسمی که در مقدمه هم یادآوری کردم، یکی از مشکلات عمده در افغانستان فساد است. اینکه تا چه اندازه به صورت عام دولت افغانستان در عرصه در مبارزه با فساد موفقیت داشته و به صورت خاص اداره شما، می‌خواستم با شما بشنوم.
مبارزه با فساد کار بسیار مشکل و زمانگیر و بغرنج، بخصوص در حوزه سیاسی و نظامی فعلی افغانستان، بخصوص در 15-20 سال اخیر که در اینجا ادارات و نهادهای ابتدایی ایجاد شد و در این حال مقدار بسیار بزرگی پول و سرمایه به این کشور سرازیر شد و اداره و نظارت و کنترل مقدار پول به این شرایطی که یک کشور جنگ زده به او صادف بود بسیار دشوار و حتی در بعضی موارد مهار و قطع کردن از این بسیار به یک امر مستحیل و ناممکن بدل شده بود. به اون لحاظ به هر صورت دولت مکلف است که مبارزه بکنه با فساد و اگر نکنه خسارات و مشکلات بسیار سنگین را بار میاره که شما بیشتر و بهتر میدید. کارهای صورت گرفته در طول 13-14 سال و بخصوص بعد از این که امی اداره ایجاد شد 10 سال قبل، ولی این کارها با وجودی که ابتدایی بود، با وجودی که یک تشکیل نوتاسیس بود، با وجودی که هنوز با کرسی ننشسته بودم بعض اجرات ازی، ولی نمیتونه پاسخگوی تمام مطالبات مردم و نهادهای بین المللی و حتی مقامات رهبری باشه. باید بیشتر از پیش کار تقویه شوه و زمینه‌های کاری میسر شود تا با یک موفقیت برسیم که حداقل به طور نسبی هموطنان خود راضی بسازیم.
جناب فخری صاحب، قسمی که ما در جریان قرار داریم استراتژی مبارزه، استراتژی ملی مبارزه با فساد در افغانستان تدوین شده و اداره شما مسئولیت تطبیق از اوره داره. قسمی که شما هم گفتین مشکلات وجود داره، چالش‌های بسیار زیاد وجود داره و کوشش شما کردین که تا حدی بتونین رضایت مردم فراهم بسازین، ولی همو قضایایی که شما پیگیری کردین و به نتیجه رسیده باشین، اگر از او یک یادآوری بکنین.
ما در زمانی که صلاحیت بررسی را داشتیم در حدود 400 دوسیه را ما به لویسان والی تسلیم دادیم. در این 400 دوسیه یک عده از این دوسیه مقامات دولتی، حتی اعضای کابینه، معینا، والیا، رؤسا هم شریک و دخیل بودند در یک عده از این دوسیه، و ما در اون زمان هر ماه حداقل تا 9-10 دوسیه فساد اداری رو به لوی ساروالی تقدیم میکردیم. ولی متاسفانه امی سال 92-93 ما به یک رکود مواجه شدیم. رکود از چه قادر؟ اول خونو یک مسئله بسیار بزرگ ملی، مسئله انتخابات ریاست جمهوری بود که نتایج از او بسیار به تاخیر رفتید. بعد از او مسئله کابینه چندین ما رو در بر گرفت. سال 92-93 طور شاید و باید کار در این مورد صورت نگرفت. متاسفانه در پالی مسائل اجتماعی و سیاسی در اواخر سال 93 یک فیصله به صور شتاب زده از جانب کابینه صادر شد و همین صلاحیت های بررسی ما گرفته شد. همین صلاحیت های بررسی که گرفته شد ما نتانستیم بعد از او یک مثلا همون ما یک 8-9 یا 10 دوسیه که به ساروالی من روان کنیم، ما نشد.
فخری صاحب، شما قبلا گفتین که تعداد بسیار زیاد های بلوی سرانالی شما احاله کردین و به خاطر پیگیری از او. موضوعی است که نتیجه از او چی شده؟ موضوع ماهنگی میان شما و ارگان های عدلی و قضایی افغانستان تا چی حد از
ما پیگیری کردیم؟ متاسفانه راستی هم گزارش و شما میفهمین که اداره محترم لوی سرانالی و خصوص قضای مراجع بسیار رفیع است از لحاظ مسائل حقوقی و عدلی و قضایی. یعنی ما دو مراجعات مکرر کردیم، مکاتب رسمی روان کردیم، ولی اونا خود و مقاماتشان خود تابع گزارش دهی بر ما نمیدانستند متاسفانه. ولی در این اواخر که شورای عالی حاکمیت قانون ایجاد شده، مرکز عدلی و قضایی ایجاد شده و در اونجا مقامات رهبری دولت بخصوص شخص رئیس جمهور چیست، ما در این اواخر نمی روابط و همکاری و پاسخ دهی و گزارش دهی را به دیگر عملی کردیم و حال فعلا امی اجرا و تطبیق می.
تشکر فخری صاحب. یکی از اسباب ایجاد فساد ایجاد ادارات موازی است. با وجود از اینکه داره علی مبارزه را فساد اداری به شکل که شما گفتین کارهای خود را با پیش برده و بسیار صادقانه پیش برده، رئیس صاحب جمهور مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را ایجاد کرده. چی فکر میکنین که کارکرد مرکز عدلی و قضایی با کار شما چی تفاوت خواهد داشت و چی نوع هماهنگی بین شما ایجاد خواهد شد؟
تفاوت زیاد داره. ببینین ما قضایا را بررسی میکنیم و اگر ایجاب تعقیب عدلی را کرد، ایجاب تحقیقات کرد، ما به لوی ساروالی تقدیم میکنیم. لوی ساروالی یک مرجع تحقیق است، باید تحقیقات دوسیه را تکمیل بکنه، اسناد و شواهد لازمی محکمه پسند باید در دوسیه پیدا بکنه و توصیف جرمی را باید انجام بده. بعد از اون دوسیه میره در مرکز عدلی و قضایی نه در بخش محکمش. یعنی ما یک مرحله ابتدایی است. بعد از این باید ساروالی و دوسیه را تکمیل بکنه، موال محکمه بکنه. یعنی ما امرای ساروالی و قضا یعنی ادارات موازی شمرده شدن.
منظور ما فخری صاحبی است که اداره شما قضیه را به گونه ابتدایی تحقیق میکنه، شکایت دریافت میکنه، سرش کار میکنه، دوسیه را تکمیل میکنه، با ساروالی روان میکنه و این پروسیجر عدلی خود تایم میکنه و بالاخره به محکمه میره که پروسیجر قضاییشان تکمیل میشه. دلیل از این که مرکز جداگانه ایجاد شده چی است؟
این مرکز جداگانه برای تمام دوسیه ها ایجاد نشد. این مرکز جداگانه یا مرکز عدلی دوسیه و قضایی صرفاً و صرفاً دوسیه های سنگین جرایم فساد اداری رسیدگی میکنه. دوسیه که مربوط مقامات عالی رتبه باشه، اعضای کابینه باشه، معینا باشه، جنرالا باشه، یا مثلا فسادهایی که چند میلیونی باشه، بیشتر از 5 میلیون یا بیشتر از 1 میلیون، یا قضایای مثلا در تطهیر پول و مسائل بانکی و مسائل قضایای جرایم سنگین رسیدگی و اجرات.
یک موضوع جناب فخرسر که بسیار در نزد مردم است وجود داره، مقامات پیشین حکومت که به قضایای مختلف فساد که اختلاس است و رشوه است و سوء استفاده از موقف، متاسفانه که دوسیه‌ای از اونا متراکت مانده. در مورد از او آیا تصمیم گرفته شده که از طریق همین مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد بررسی شوند، بررسی مجدد شود؟
فعلا تصمیم همی است که به نوبه اول کسایی که در حکومت وحدت ملی عضویت داشته و متاسفانه جرایم سنگین فساد اداری مرتکب شده، همی قضایاش از طریق مرکز عدلی و قضایی رسیدگی شود. با تعقیب از دوسیه های قبلی و دوسیه های پیشین هم تحت رسیدگی قرار میگیره و ای به خاطر این فیصله از جانب شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تصویب رسید که کدام سوی تفاهمات سیاسی و غیره را ایجاد نکنه.
یکی از تعهدات حکومت افغانستان هم مبارزه جدی با فساد است و حتی میشه بگویم که یک از شرطایی که کمک‌کار جامعه بین‌المللی به افغانستان تا 4 سال آینده فراهم خواهد ساختن مبارزه قاطعشان است. شما جدا یک برنامه طرح جدید، استراتژی جدید در قسمت مبارزه با فساد یا به مو شکلی که در گذشته بوده فقط همو قدمای گذشته را تعقیب میکنید؟
در جلسه اخیر شورای حاکمیت قانون به می به تصویب رسید که بعد از این که هیئت عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان از بروکسل بازگشت میکنه، نظر به مصوباتی که در کنفرانس صورت میگیره و تعهداتی که دولت میتن، باز یک سلسله تصامیم جدید یا پالیسی های جدید از طرف مقامات عالی رهبری دولت اتخاذ میشه و ادارات دخیل در امر مبارزه با فساد اداری طبق همون پالیسی های جدید باید کارهای خود، برنامه های خود و اهداف خود عیار بسازه. و ما فکر میکنم کار در این عرصه پس از بازگشت این هیئت و مقامات تقویه میشه.
بسیار زیاد تشکر جناب فخری صاحب. به عنوان سوال اخیر در مورد ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی چه فکر میکنید؟ تا چی اندازه شما موفق بودین و ای که معلومات دقیق نیست، پلان شما در این رابطه چی خواهد؟
مسئله ثبت دارایی در حکومت وحدت ملی پیشرفت های خوبی را نصیب شده و دلیلش همی است که شخص رئیس جمهور در این مسئله بسیار قاطع و جدی است و اولین فرمه که ثبت شد دارایی های شخص رئیس جمهور بود. تمام اعضای کابینه دارایی خود را ثبت کردند، همچنین مقامات رهبری دولت و جز از یک دو سه مقام تمامشون دارای خود ثبت کردن. ما چند مرحله داریم در مسئله ثبت دارایی.
بسیار باشه فرسیه، ببین ثبت دارایی را شما یک تحقیق هم میکنین که دقیق است، واقعی است یا غیر واقعی است؟
امیر ما برای شما عرض میکردم مسئله ثبت دارایی چند مرحله داره. یک دارایی ثبت میشه، شخص یا مقام دارایی خودش باید تمام جزئیاتش را ثبت بکنه. وقتی که این ثبت شد طبق احکام قانون اساسی و ماده 154 باید این نشر شود که ما دارایی تمام مقامات در جریده ملی انیس نشر کردیم. بعد از او اگر مردم کدام معلومات اضافی داشته باشه باید بر ما خبر بده که متاسفانه در این مورد همکاری طور شاید باید صورت نمیگیره. بعد از او باز ما دارایی‌ها رو مرحله دومش رسیدگی و تدقیق است. این ما از طریق مراجع مالیاتی، اداره شاروالی، املاک، بانک ها و همچنین مثلا از حتی از ترافیک یا در مورد دارایی ها و مسائل دیگه از اینا معلومات اخذ میکنیم. وقتی اون معلومات اگر آمد و معلومات رسید با فرمی که خود شخص ثبت کرده مطابقت داشت خوب، اگر نداشت باز ما سوالات اضافی به شخص یا به مقام معول میکنیم که توضیح بده که چرا مثلا یعنی مسئله را کتمان کرده یا طور درست تذکر نداده و یا منبع پولی را از این دارایی را از کجا کرده. این سوالات بعدی را ما میکنیم.
بسیار زیاد تشکر
شما.
شنونده های گرامی، مشکلات و چالش های فراراه مبارزه با فساد هنوز هم در افغانستان موجود می باشد. این که حکومت افغانستان در جریان 4 سال آینده تا چه حد می تواند موفق باشد، مرور زمان با آن پاسخ خواهد داد.
شورا می
کند افسانه مرا، افسانه مرا. یاران نصیحت، یاران نصیحت، این دل دیوانه مرا، دیوانه مرا. دیشب خیال روی تو سرزد